صفحه 315. آنها را برد به آپارتمان خودش. در برنجی شیشه‌ای خانه را باز کرد. گربه های سیاه براق را پیشت کرد. به سگ گفت گوشه ای آرام بخوابد و با تعظیمی قرا به آنها خوش آمد گفت. اما هنوز حرکتش را تمام نکرده بود که ایرنه بی سر و صدا ولو شد روی قالی. فرانسیسکو فوری بغلش کرد و بردش به اتاقی که میزبانشان برایش در نظر گرفته بود. تخت خوابی بزرگ با ملافه‌های نرم کتانی در انتظار ایرنه بود. فرانسیسکو گفت: تو داری جونتو به خاطر ما به خطر میندازی؟ ماریو که داشت از اتاق بیرون میرفت جواب داد: میرم قهوه درست کنم. هر سمون به یه قهوه احتیاج داریم. ایرنه چند روزی در محیط آرام آپارتمان استراحت کرد و قوای تحلیل رفتهش را باز یافت. ماریو و فرانسیسکو به نوبت تر و خشکش میکردند و به کارهایش میرسیدند. ماریو سعی میکرد با خواندن چیزهای سبک و ورق بازی و نقل حکایتهای دور و دراز از سالن زیبایی، ماجراهای عشقیش، مسافرتهایش، رنجهایی که در روزگار بیکسی در مقام پسرک مطرود یک معدنچی کشیده بود، سرگرمش کند. وقتی دید ایرنه حیوانها را دوست دارد، سگ گنده سیاه و گربه ها را با اتاقش آورد. صحبت کلئو که به میان می آمد، حرف را عوض می کرد. نمی خواست از مرگ غم‌انگیز کلئو خبردار شود. غذاهای مخصوص دوره نقاهت درست می کرد. وقتی خواب بود، هوایش را داشت و به فرانسیسکو کمک می کرد لباسهایش را عوض کند. پنجره های آپارتمان را می بست، پرده ها را می کشید، روزنامه ها را جمع می کرد و تلویزیون را روشن نمی کرد. تا سر و صدای دنیای بیرون آشفتش نکند. وقتی اتومبیل‌های پلیس آژیر می‌کشیدند یا هلیکوپترها مثل پرندگان ما قبل تاریخ بالای سر خانه هر را می‌زدند یا دیگ و قابلمه‌ها در دوردست خیابان به هم می‌خوردند یا مسلسل‌ها تتق تتق آتش می‌کردند، صدای موزیک را بلند می‌کرد تا ایرنه نشنود. در سوپش نمک اسید باربیتوریک می ریخت تا آرام بخوابد و در حضورش از حوادثی که آرامش کمیک اپرایی دیکتاتوری را به هم زده بود مطلقاً حرفی نمی زد. همین ماریو بود که باتریز آلکنتارا را در جریان خبرهای دخترش گذاشت و خبر داد که او دیگر در بیمارستان نیست. خیال داشت این واقعیت را بگوید، روشنش کند که ایرنه اگر بخواهد زنده بماند باید از کشور خارج شود. اما تا آمد توضیح بدهد متوجه شد که باتریز ابداً حاضر نیست با حقیقت روبرو شود. مادر ایرنه در هپروتی سیر می کرد که هر مشکلی در آن خود به خود حل می شد. این بود که گفت ایرنه و فرانسیسکو به یک مرخصی کوتاه رفتند، چیزی که با توجه به حال و روز دختر به کلی بعید و دور از ذهن بود. و مادر این قصه را پذیرفت چون چاره دیگری نداشت. ماریو از او خوشش نیامد. از این زن خودپسند بی درد که خود را غرق تکلف و تظاهر کرده بود و در اتاقش را مثل جادوگرها به روی دنیا بسته بود و به هیچ زمزمه ناسازی اجازه ورود نمیداد، در واقع بعدش آمد. به نظرش مثل این بود که با یک مشت پیرمرد و پیرزن علیل و از یاد رفته بر تخت پاره‌ای سوار است و در دریایی ساکن و بی‌تلاطم شناور. باتریس هم مثل آنها فرسنگ ها از واقعیت دور بود. زیر پایش خالی شده بود و در هوا معلق بود. امنیت سست و بیبنیانش هر لحظه ممکن بود به دست تند باد توفنده ی عصر جدید فرو بریزد. ماریو فکر می کرد این تصویر پرزرق و برق حریر مخمل نما روزی مثل تصویری که در آینه ای کج و مج بیافتد در هم می شکند و از ریخت می افتد. بی خداحافظی گذاشت و آمد بیرون. روزا طبق معمول پشت در گوش ایستاده بود. اشاره کرد که دنبالش بیاید توی آشپزخانه. چه بلایی سر دخترکم اومده؟ کجاست؟ جونش در خطره. باید کمک کنیم فرار کنه. از مملکت؟ بله. خدا خودش نگهدارش باشه. یعنی بازم میبینمش؟ هر وقت دیکتاتوری ساقط بشه ایرنه هم برمیگرده. روزا گفت. اینو از طرف من بده بهش. و پاکت کوچکی به دستش داد. این خاک باغچه است. بگو هر جا میره اینو هم با خودش ببره. راستی بهش بگو گلای فراموشم مکان شکفتن. خوزلیل و آنجلینا فلورس با هم روانه شدند تا بقایای جنازه پدر و برادرانش را شناسایی کنند. ایرنه حال و حکایت دختر را به خوزه گفته بود و از او خواسته بود کمکش کند، چون مطمئن بود که آنجلینا به کمک احتیاج خواهد داشت. همینطور هم شد. محتویات کیسه های زرد پلاستیکی را در حیات شعبه تحقیقاتی جنایی روی میز چوبی پرداخت نشده درازی پخش کرده بودند. لباس های پاره پوره، استخوان های تکه پاره، چند دست مو، یک کلید زنگ زده، یک شانه. آنجلینا فلورس آرام آرام قدم بر می داشت. از این صف هولنگیسان می دید و بی کلام به هر مورد آشنا اشاره می کرد. آن عرقگیر آبی، آن کفش ترک خورده، آن جمجمه بی دندان. سه بار تمام درازای میز را رفت و برگشت. همه چیز را به دقت وارسی کرد. تا اینکه از هر کدام از اعضای خانوادهش نشانه ای پیدا کرد و مطمئن شد که هر پنج تا حاضرند و هیچ کدام غایب نیستند. فقط عرقی که پیرهنش را خیس کرده بود نشان می داد که هر قدم به بهای چه تلاش توان فرسایی تمام شده است. کشیش هم بی آنکه جرأت کند دست به او بزند، همراه دو مأمور دادسرا که یادداشت برمی داشتند، قدم به قدم او راه می رفت. بالاخره دختر صورت جلسه مأمورها را خواند، قاطعانه پایش را امضا کرد و با سری افراشته از حیات آمد بیرون. به خیابان که رسید، درست پشت در دادسرا، برای لحظه‌ای دوباره همان دخترک ساده روستایی شد. خوزلیل دست انداخت دور گردنش. گریه کن بچه جون، گریه کن، سبکت میکنه. اشکهایش رو با پشت دستش پاک کرد و گفت. بعد گریه میکنم پدر، حالا کار دیگه ای دارم. و به شتاب راه افتاد. دو روز بعد در دادگاه نظامی حاضر شد تا بر علیه متهمین شهادت بدهد. لباس کار تنش کرده بود و بازوبند سیاه بسته بود، همان که روز باز کردن در معدن به بازویش بسته بود. و حالا قلبش به او می گفت وقتش رسیده که لباس عزا بپوشد. به هیچ کس، نه مادرش، نه خوزلیل، نه وکیلی که از طرف کاردینال تعیین شده بود، اجازه داده نشد همراهش حضور پیدا کنند. سربازی دخترک را تک و تنها از راه روی پهنی که صدای پادران مثل ناقوس کلیسا تنین می انداخت، به اتاقی برد که دادگاه در آن تشکیل جلسه داده بود. اتاق بزرگ و روشن بود. جز یک پرچم و یک تمثال رنگ روغن از نیمتنه ژنرال با حمایل ریاست جمهوری وسیله تزئینی دیگری نداشت. آنجلینا بی هیچ واهمه‌ای پیش رفت و پای سکویی که افسران دادگاه بر آن جلوس کرده بودند ایستاد. صاف در چشم‌های تک تکشان خیره شد بعد بی پروا با صدایی واضح و روشن، بی آنکه کوچکترین چیزی را از قلم بیاندازد، ماجرایی را که برای ایرن بلترن نقل کرده بود مو به مو باز گفت. بی هیچ شک و تردیدی به صدفان خوانده دیوس رامیرز اشاره کرد و به هر یک از مامورانی که در بازداشت اعضای خانوادهش دست داشتند، چون سالیان سال بود که شکل و قیافه آنها را با خطوط آتشین در لوح ضمیرش حک کرده بود. سرهنگ گفت: همشهری فلورس، میتونید تشریف ببرید، ولی تا اطلاع ثانوی در اختیار این دادگاه هستید و حق ندارید از شهر خارج بشید. همان سربازی که آنجلینا را تحت الحفظ آورده بود، او را به در خروجی برد. خوزلیل بیرون در منتظر بود. با هم رو به پایین خیابان راه افتادند. کشیش بلافاصله فهمید که اتومبیلی در تعقیب آنهاست و چون پیشا پیش خودش را برای چنین چیزی آماده کرده بود، دست آنجلینا را گرفت و بنا کرد به دویدن. آنقدر حولش داد و کشاندش تا اینکه لابلای جمعیت گم شدند. با هم به نزدیکترین کلیسا پناه بردند و از همانجا با کاردینال تماس گرفتند. آنجلینا فلورس در پناه سایه های شب از کشور گریخت و از چنگال خونین حکومت جان به در برد. مأموریتی داشت که انجامش داده بود و حالا کشتزارهای آرامی را که در آن به دنیا آمده بود پس پشت می‌گذاشت تا دور دنیا راه بیفتد و به هر جا که رسید مصیبتی را که بر سر ملتش آمده بود جار بزند. در اجلاس سازمان ملل حضور یابد، در کنفرانس های مطبوعاتی شرکت کند، در تلویزیون، کنگره ها، دانشگاه ها، خلاصه همه جا حاضر شود و درباره پدیده ناپدید شدگان داد سخن بدهد و به جهانیان ثابت کند که مردان و زنان و کودکان به دست سبوعیتی معدوم شدند که تا دنیا دنیاست فراموش نخواهد شد. همین که اجساد لسریکوس شناسایی شدند، خانواده هایشان به تکاپو افتادند که آنها را تحویل بگیرند و با مراسم شایسته‌ای دفنشان کنند. اما درخواست آنها از ترس آشوب مردم رد شد. حکومت به اندازه کافی درد سر داشت. آن وقت بستگان آن قربانیان و قربانیان دیگری که از گورهای مخفی دیگر کشف شده بودند، در کلیسای جامع جمع شدند و پای محراب کلیسا بست نشستند و اعلام کردند که تا زمانی که به درخواستشان رسیدگی شود، دست به اعتصاب قضا می‌زنند. دیگر از هیچ چیز واهمه نداشتند. حاضر بودند جانشان را به خطر بیندازند، اگرچه تنها چیزی که برایشان مانده بود، همان جانشان بود. این سر و صداها چیه سرهنگ؟ جنرال قربان، ناپدید شده هاشون رو میخوان. با اونا بگید نمیدونیم زندن یا مرده. جنرال قربان، با اونایی که اعتصاب قضا کردن چه کنیم؟ همون کاری که همیشه میکنیم سرهنگ. اینقدر هم با این چرندیات وقت منو نگیر. پلیس آماده شده بود که به زور آب جوش و گاز اشک‌آور اعتصابگران را از کلیسا بیرون کند. اما کاردینال که با عده‌ای دیگر به نشانه همبستگی روزه گرفته بود، دم در کلیسا جا خوش کرده بود و تکان نمی‌خورد. و از آن طرف نمایندگان صلیب سرخ و کمیسیون حقوق بشر و مطبوعات بین‌المللی یک بند از صحنه عکس می‌گرفتند. پس از سه روز فشار از حد گذشت و قوقای خیابان‌ها از خلال دیوارها به پستوی ریاست جمهوری راه یافت. جنرال با همه کراهتش دستور داد بقایای اجساد را به خانواده‌هایشان تحویل بدهند. اما درست در آخرین لحظه‌ای که خانواده‌ها با حلقه‌های گل و شمع‌های روشن منتظر تحویل گرفتن جنازه عزیزانشان بودند، نشکش ها به دستور مقامات بالا مسیرشان را عوض کردند و از در پشت قبرستان مخفیانه وارد شدند و محتویات کیسه ها را یک جا به درون گوری مشترک خالی کردند. فقط جنازه آنجلینا رنکیل آسانچز که در پزشکی قانونی کالبد شکافی شده بود به والدینش تحویل داده شد. جنازه او را تحویل کشیش ناحیه پدر چیریلو دادند که بی سر و صدا آوردند و دفنش کردند. دست کم این یکی برای خودش آرامگاهی داشت و هیچ وقت هم به گلهای تازه احتیاج نداشت، چون خلایق هنوز به کرامات کوچکش عقیده داشتند و به زیارتش می آمدند. اما معدن الستریکوس زیارتگاه خلایق شد. زنجیره بی انتهایی از مؤمنان و در رأس همه خوزلین پای پیاده با سر دادن سرودهای مذهبی و شعارهای انقلابی، برافراشتن صلیب و مشعل و عکس‌های شهدا به زیارت آمدند. روز بعد ارتش با بستن سیم خاردار بلند و کار گذاشتن دروازه آهنین تمام منطقه را قرق کرد، اما نه سیم‌های خاردار توانست جلوی دسته‌های زائران را بگیرد و نه سربازهایی که پشت آشیانه تیربارشان موضع گرفته بودند. این بود که بالاخره به دینامیت متوصل شدند و خود معدن را از صفحه روزگار محو کردند. لابد به این خیال که خاطره آن را هم می توانند از سینه تاریخ پاک کنند. فرانسیسکو و خوزلیل نوارها را به دست کاردینال رساندند. می دانستند به محض اینکه نوارها به محکمه نظامی برسد، صدای ایرنه شناخته خواهد شد و خود ایرنه بازداشت. اول می بایست هرچه زودتر او را به جای امنی برسانند. کاردینال پرسید: چند روزه می تونید فرار کنید؟ یک هفته دیگه می تونن بدون کمک راه برن. به همین ترتیب قرارشان را گذاشتند. کاردینال داد نوارها را تکثیر کردند و دقیقاً یک هفته بعد آنها را بین مطبوعات توزیع کرد. نسخه اصلش را هم تحویل بازپرس داد. حکومت وقتی به تکاپوی نابود کردن مدرک افتاد که دیگر دیر شده بود. مصاحبه ها در جراید منتشر شده، خبرش در تمام دنیا پیچیده و موجی از انزجار برانگیخته بود. در خارج ابهت ژنرال از نظرها افتاد. کار به جایی کشید که سفرایش به هر جا که پا می گذاشتند با گوجه فرنگی و تخم مرغ گندیده پذیرایی می شدند. دادگاه نظامی، مرعوب آشوب جهانی، سوزوان خوانده دیوس رامیرز و افراد زیر دستش را به استناد شهادت‌های زد و نقیز خودشان، اسناد و مدارک آزمایشگاهی و نوارهای ایرن بلترن به جرم اقدام به کشتار محکوم کرد. ایرن چندین بار برای ادای شهادت احضار شد، در صورتی که پلیس سیاسی جایی نمانده بود که دنبالش نگشته باشد. خوشنودی از محکومیت متهمان چند ساعتی بیش دوام نیاورد، چون با یک حکم که در آخرین لحظه ممکن صادر شد مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند. خشم عمومی به صورت تظاهرات خیابانی چنان آشوبی به پا کرد که حتی واحدهای ضربتی پلیس و نیروهای زرهی ارتش هم نتوانستند مردمی را که سیلاسا به خیابانها ریخته بودند تحت کنترل در بیاورند. درست در پای بنای یاد بود ناجیان کشور، خوک عظیم و جثه‌ای رها شد، ملبس به کلاه و شنل و یراق و حمایل ریاست جمهوری، حیوان جیغ کشان لابلای جمعیت انبوه می دوید و مردم پیش چشم سربازهایی که برای گرفتن حیوان و رهانیدن نشانهای مقدس گهمال شده به هر ترفندی متوسل شده بودند، هوش می کردند، لگدش می زدند و فحشش می دادند. بالاخره به زور نعره و سوت و ضربه های باتوم توانستند حیوان را با تیر بزنند. از حیوان چیزی نمان جز لاشه عظیم و جثه اهانت دیده‌ای که در برکه‌ای از خون افتاده بود و نشان افتخار و کلاه کپی و شنل حاکم در آن غوطه ور. ستوان را میرز ترفیع گرفت و به درجه سروانی رسید. تا مدتی قیافه میگرفت و خیالش از هر جهت آسوده بود. تا اینکه شنید در جنوب قول بیشا خودم جنده پوشی با چشمهای دریده دیده شده که گویا دنبال قاتل خواهرش میگردد. آنجا کاری به کارش نداشتند. خیال میکردند دیوانه است. اما اینجا جناب سروان از خواب و خوراک افتاد. مدام به تیغ تیز کینه‌ای فکر می کرد که بالای سرش آویخته بود. تا نره قولی به نام پرادلی و رنکیل او نفس می کشید، او آرامش خیال نداشت. گوستاو مورانته از پادگانی در یکی از شهرهای دور از پایتخت جریان وقایع را دنبال می کرد. از همه جا خبر می گرفت و نقشه می کشید. وقتی مدارکش در زمینه اعمال غیرقانونی رژیم تکمیل شد، با تعدادی از رفقای نظامیش انجمن محرمانه‌ای تشکیل داد. توهماتش پاک از میان رفته بود و حالا راسخ و استوار معتقد بود که دیکتاتوری مرحله موقتی در مسیر توسعه اجتماعی نیست، بلکه آخرین مرحله در مسیر بی‌عدالتی اجتماعی است. دیگر نمی توانست دسیسه های سرکوبگرانه ای را که تا به حال آنطور کورکورانه در خدمتش قرار گرفته بود و همیشه فکر می کرد به مصلحت ملت است تحمل کند. ترور و ارعاب برخلاف آموزش‌های دانشکده افسری نه تنها نظمی برقرار نکرده بود، بلکه بذر نفرتی را افشانده بود که محصولش چیزی جز خشونت بیشتر نمی‌توانست باشد. سالها خدمت افسری او را با بیخوبون این دستگاه آشنا کرده بود و حالا تصمیم داشت این دانش را در خدمت واژگونی ژنرال قرار بدهد. به نظر او این کار فقط از عهده افسران جوان برمی آمد. فکر می کرد که به خاطر شکست طرح‌های اقتصادی، افزایش نابرابری‌های اجتماعی، سبائیت نظام و فساد بلند پایگان رژیم، لابد سایر نظامی ها هم دچار همین تردیدها شدند که او شده است. لابد دیگران هم مثل خودش می خواهند لکه ننگ را از دامن نیروهای مسلح پاک کنند و ارتش را از ورطه لجنزاری که در آن فرو رفته در بیاورند. آدمی با تهور کمتر و سر کم شورتر شاید می توانست به هدف او برسد. اما مورانته در پیروی از منویات قلبیش چندان مصر و بی‌محابا بود که اینتلیجنس سرویس را دست کم گرفت. دستگاهی که شاخکهایش را همه جای دنیا گسترده است. خیلی زود گیر افتاد و 72 ساعت بیشتر زنده نماند. حتی خبره های شکنجه هم نتوانستند به حرفش بیاورند و به لو دادن افراد درگیر در طرح قیام وادارش کنند. درجه هایش را گرفتند و جسد بی جانش را در سپید دمان به طور نمایشی تیر باران کردند تا درس عبرتی باشد برای دیگران. اما قضیه با همه احتیاط کاری ها رو شد و همه فهمیدند. یکی از آنها فرانسیسکو بود که وقتی خبرش را شنید از ته دل به روح داماد مرگ درود فرستاد. به پدرش گفت با چنین مردانی در صفوف ارتش هنوز می شود امیدوار بود. قیام را که تا ابد نمی شود مهار کرد. نطفه شورش بزرگ می شود و به درون پادگان ها نفوذ می کند. تا جایی که توپ و تفنگ دیگر نمی تواند داغانش کند. آن روز سربازها به صفوف مردم در خیابان ها می پیوندند و از غم مشترک و سبوعیت نابود شده ملت جدیدی سر بر می کشد. پروفسور لیل جواب داد: خواب دیدی خیر باشه پسر. گیریم که نظامی های مثل اون مورانته هم باشن. ذات نیروهای مسلح که عوض نمیشه. میلیتاریزم لطمه های زیادی به پیکر بشریت زده. باید به کلی محو و نابود بشه. بالاخره حال ایرنه به حدی بهبود یافت که میتوانست راه برود. خوزلیل دو تا پاسپورت جعلی برای او و فرانسیسکو جور کرد و عکس قیافه های تازهشان را به آنها چسباند. دیگر شناختنی نبودند. موهای ایرنه کوتاه بود و رنگ کرده. لنز هایی که به چشمهایش زده بود رنگ آنها را به کلی عوض می کرد. فرانسیسکو سبیل کلفت و عینک داشت. دیگر مثل روزهای اول مشکل نداشتند. همه قیافه جدید هم دیگر خو گرفته بودند. قیافه هایی که آنها را عاشق هم کرده بود داشت از یادشان می رفت. فرانسیسکو تعجب می کرد وقتی می دید هنوز سعی دارد رنگ موهای ایرنه را به یاد بیاورد. رنگ موهایی که یک وقت دلش را برده بود. اما دیگر وقتش رسیده بود که دنیای آشنای دوروبرشان را بگذارند و به خیل عظیم خانه به دوشانی بپیوندند که مشخصه عصر جدید شده است. آوارگان و مهاجران و تبعیدیان و پناهندگان. شب حرکتشان هر سه لیل آمدند تا با فراری ها وداع کنند. ماریو ساعتها خود را در آشپزخانه حبس کرد و به هیچ کس اجازه نداد در تهیه شام کمکش کند. شادترین رومیزیش را پهن کرد و با شاخه های گل و ظرف های پر از میوه آراست تا فضای مهمانی را از حالت غم‌انگیز در بیاورد. موزیک ملایه می گذاشت. چند تایی شام روشن کرد. یکی دو بوت شراب باز کرد و خلاصه شور و حالی از خود نشان داد که فرسنگ ها از آن به دور بود. با همه اینها مگر می شد از جدایی قریب الوقوع حرف نزد؟ مگر می شد از خطراتی که به محض خروج از این پناهگاه در کمین دو جوان بود سخن نگفت؟ یک باره هیلدالیل در آمد که بچه ها، من میگم از مرز که رد شدید یک راست برید تراول خونه خودمون. همه جا خوردند، چون فکر میکردند آن خانه به کلی از حافظش پاک شده است. ولی او هیچ چیز را از یاد نبرده بود. از سایه عظیم آلباراسین حرف زد که در پهنه آسمان شب طرح میانداخت. نه مثل سلسله کوه‌های اینجا که در طول کشور دامن می‌گسترد. از تاکستان‌های برهنه یاد کرد که زمستان‌ها غم‌آلود و در خود فرو رفته می‌نمودند، اما بی‌وقفه شیره می‌انباشتند تا در تابستان با خوشه‌های روشن انگور به جلوه درآیند. از چشمانداز خشک و شیبداری سخن گفت که گرداگردش را کوه فرا می گرفت. از خانه یاد کرد که روزی برای همیشه ترکش گفته بود تا به دنبال مردش روانه جبهه جنگ شود. خانه اشرافی زمخت نمایی از سنگ و چوب و سفالهای سرخ با پنجره های آهنی کوچک، تاخچه های بلندی که بالایش بشقاب های طرح اسلامی را به دیوار می زدند. مثل دو چشم که از خلال اثار و آدم نگاه کنند. بوی دود هیزم وقتی که شبها بخاری دیواری را روشن می کردند، عطر یاس ها و پونه های پای پنجره، خونک های آب چاه، یخدان بزرگ پر از ملافه، پتوهای پشمی روی تخت خواب، هیچ کدام از یادش نرفته بود. تجدید خاطراتش که تمام شد، مدت مدیدی در فکر فرو رفت. انگار که روحش به آن خانه قدیمی پرواز کرده است. بالاخره با کلماتی که بعد زمان و مکان را پاک می کرد گفت: اون خونه هنوزم مال ماست و چشم به راه قدمهای شما. فرانسیسکو به سرنوشت متلونی فکر می کرد که پدر و مادرش را وا داشته بود خانه و زندگیشان را رها کنند و به طبیعت.